أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولا تفتني بالاستعانة بغيرك ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا ابتغلت ولا بالتذرع إلى من دونك إذا رهبت. بس در توضیح دعای شریف مکارم الاخلاق است. در این قسمت از دعا امام سجاد علیه السلام ما را متوجه به حالات گوناگون در زندگانی دنیا می‌فرمایند که این حالات در ارتباط با اشیا و امور گوناگون برای انسان پیش میاد و عرض شد این حالات خود یک نوع جنبه طبیعی داره، منتها برای مؤمنان و کسانی که بخواهند در مسیر کمال ایمان و برترین یقین که در اول این دعا برای ما حضرت راهنمایی کردند قرار بگیرند، باید به اون وظایف ایمانی ما به طور صحیح باشیم و اونها رو از جهت وظایف عملی و سپس اون وظایف روحی پیاده بکنیم. یکی از اموری که در جلسه گذشته به آن اشاره شد این است که انسان در شؤون زندگانی دنیا با نیازمندی نسبت به برآورده شدن حوایجش از موجودات و انسانها آفریده شده است و قهرن برای برآورده شدن امورات انسان دست سؤال به غیرش دراز میکنه و خضوع هم در این رابطه رخ میدهد. خب مفاد این دعا چیه؟ که خدایا مرا امتحان نکن به سؤال کردن به خضوع با سؤال کردن از غیرت وقتی که نیازمند شدم. مقصود اینه که ما توجه داشته باشیم در روابط گوناگونی که خدای متعال برای ما قرار داده، اولا این ارتباطات بر اساس موازین دین شکل بگیره و ثانیا با مراعات موازین دین به اون مقدار که ضرورت ایجاب میکنه در این روابط ما از امور گوناگون بهره‌مند بشیم. تعلقات روحیمون به طور صحیح شکل بگیره، چون وقتی انسان در رفع نیازهاش، در رفع نیازهای به عنوان مثال اقتصادی بخواهد از امور حلال استفاده بکنه، اما حد و مرزی برای خودش تعیین نکنه. خب نفس حریص به یک اندازه بر حال قانع نمی شود، لذا فرمودن این جنبه ها رو باید ما توجه داشته باشیم. اگر مبنامون بر این باشه که شؤون ایمانی و وظایف ایمانی رو ما مراعات بکنیم، باید این جنبه ها رو در مرحله بعد بهش توجه بکنیم. چون فرمود ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. این حریص بودن به کسب امور دنیایی برای برآورده شدن نیازها، این فطریه، این ساختمان فطری ما رو خدای متعال ترسیم میکنه. و از اون طرف برای ما معین میکنه چه کسانی جلوی این روند فطری رو طبیعی رو میگیرن و جهت میدن. الا المصلین، مگر نمازگزاران، اون کسانی که در ارتباط با خدای متعال همواره اون رابطه خضوع را مراعات میکنن. خب رابطه خضوع یکیش همین برآورده شدن نیاز، اون مقداری که انسان نیاز داره و به لحاظ حفظ شأن ایمانیش میخواد هم این جنبه های زندگانی دنیا رو بهش برسه و هم این حالت حرص براش پیدا نشه که وقتی که به خیر رسید منع بکنه. حالا منع وظائف واجب و بعدش منع وظائف مستحب و همینطور اذا مسه الشر جزوعا، این جزع و فزع و بران التهاب برای انسان در برخورد با امور نامطلوب این طبیعیه، منتها انسان مؤمن سعی می کند که در این نحوه مواجهه ها توجه داشته باشه که اون وظائف ایمانی رو مراعات بکنه. به مشکلات که برخورد میکنه، این مشکلات رو با دستورات الهی در حال شکلش بده. برابر این در ادامه دعا به این مشکلات هم حضرت توجه میدهند ما رو. در این قسمت به رسیدن به که نیازه، در ادامه ولا به تضرع الی من دونک اذا رهبتو، من وقتی که حالت ترس نگرانی برام پیدا میشه، که قهرن پیدا میشه در برخورد با موانع، وقتی میخوام کمالاتی رو کسب بکنم، خب این حالت نگرانی هست. حالا این حالت نگرانی رو موجب بشه اصلا من وارد عرصه فعالیت های مادی و اجتماعی نشم؟ نه. اگه این گونه برداشت بکنم که این تناقضه از کمالاته. پس این برخورد با امور ناگوار در هر جهتی، من میخوام برای معامله بکنم، بازار خرابه، من مبتلا به محرمات میشم پس رها کنم، میخوام ازدواج بکنم، حال شخص وفاداری پیدا بشه رها کنم، و همینطور به هر حال انسان پرورش پیدا نمیکنه. خدای متعال ما تو این عرصه آفریده، عرصه که با یک نیازهای طبیعی، یک نیازهای اجتماعی که به نوعی این نیازها ارتباط نیاز طبیعی پیدا میکنه، اما این نیازهای اجتماعی میشه، و همینطور نیازهای مختلف آفریده، لذا باید این نیازها رو از راه‌های خودش که او خواسته برآورده بکنن. تلاش لازمه. در همین راستا به موانع هم برخورد میکنن. از اول هم ما رو هشدار دادن که این دشمنان رو دارید، که داریم بیاییم توی نرسه، چرا اصلا ما رو آفریدی خدا؟ این یک نقطه ارحال توقف در کمان. حالا سوال و انسان پیدا بشه مشکل نداره، اعتراض نباید ما بکنیم، این سوال هم به طور طبیعی در ما هست میاد. من حکمت خلقت ما تو این عالم با همه این در حال خصوصیات این عالم چیه؟ خب خدای متعال به ملائکه فرمود، اونا گفتن تجعل و فیها من یقصد و فیها و یسفک و دما و نحنو نسبه و به هم دی که من دو قد سلک قال اینی اعلم و مالا تعلمون. به چه حکمتی؟ اونا هم سوال کردن که میخوای انسان رو تو این عالم بیافرینی به عنوان خلیفه خودت، با اینکه این انسان صفاک مفسده و اونم چیزایی که شما نمیدونید، این بیاید از من بپرسید. بله. و خب دیگه و علم آدم الاسماء کلها، به حضرت آدم که نمونه انسانها بود تعلیم اسماء کرد که این میتواند با من ارتباط خاصی پیدا بکنه. خلیفه اون کسیست که اون ارتباط خاص رو میتواند با خدا پیدا بکنه و از طرفی هم مظهر قدرت الهی بشه که این ارتباط رو در میان دیگران هم برقرار بکنه. این منشأ رساندن دیگران به خیرات، این مظهریت نسبت به قدرت الهی، آگاهی از حقایق، مظهر علم الهی. به هر حال این البته خب شؤون بسیار زیادی داره این مظهریت. خدای متعال فرمود دیگه به هر حال شما این مسئله نفی نکرد خدا که این انسان مفسد نیست، این انسان صفاک نیست، علاوه بر این فرمود انی اعلم مالا تعلمون، این چیزی داره، من به او چیزی دادم که شما حقیقتش رو نمیدانید. آتو خب یه آگاهی اولیه ملائکه از مخلوقات الهی و حکمت خلقت الهی و اینها داشتند و دارند، منطقه میخواستند این آشکار بشه. بله. به هر حال از اول عالم این مسائل خدای متعال فرمود برای این انسان این مسائل هست، این عالم این تحولات رو داره، و بعدش هم دشمن رو معرفی کرد. بعد از اینکه تمرد نسبت به دستور الهی رخ داد، فرمود ان هذا عدو لك و لزوجك فلا یخرجنکما من الجنه، این شما رو از اون سعادت ابدی نیندازد. بله، به هر حال این دعای امام سجاد علیه السلام از خدای متعال چه حقیقتی رو به ما راهنمایی میکنه؟ چون این دعاها از کردیم اولا واقعیات عالم را، که یکی از واقعیات عالم وجود انسان است، و یکی از واقعیات وجود انسان ارتباطات گوناگونی است که خدا قرار داده در وجود ما با موجودات عالم و انسان ها، و از واقعیات عالم عروض این حالات است در این ارتباطات. چند تا مسئله واقعی رو خدای متعال بپا کرده در این عالم، و اینکه انسان از این واقعیات درست استفاده بکنه، امتحان میشویم. ایمان در بستر این امور به حال شکل میگیره و تقویت میشه و به کمال میرسه. بله، اینطور نیست که انبیا و اولیا که آمدن به اون کمال لایق خودشون به حال رسیدند و وسیله دستگیری ما شدند، اینها این امور رو نداشتن، خیلی مسیرشون صاف بوده، یه هیچ مشکلی نداشتن. نخیر، فرمودن در روایات که اولین و سخت‌ترین انسان‌ها در ابتلاعات انبیا هستند. ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم امثل فالامثل. بنابراین خب این واقعیت هست، اولا این دستورات هست، ثانیا که حالا کلی انشاءالله توضیح بیشتر که جلسه انشاءالله آرام بشه، بعدن طالب رو به طور منظمتر عرض بکنیم. الگوهای کامل رو هم خدای متعال برای ما معرفی کرده سالسن، که این انبیا این جنین هستن. بعضیشون در بسترهای بسیار سخت اون دستورات رو انجام دادن، که اینها به عنوان نمونه به پیامبر ما صلوات الله علیه و آله معرفی شدن. قضای حضرت موسی علیه السلام در مراحل مختلف، قضایای حضرت ابراهیم به نوعی در جای مختلف، تقریبا پرتکرارترین قضایای انبیاء علیهم السلام این دو پیامبر است، که البته خب حضرت نوح علیه السلام هست، یک حال سوره در باره حضرت نوح هست، منتها خب اولین شریعت بوده، سرسختی ها زیاد بوده و دستورات هم خیلی گسترده نبوده، دستورات بسیار ساده بوده، و به هر حال اینها در برابر اون دستورات ساده اینطور مقابله کردن. به هر حال اما بعد از حضرت نوح علیه السلام دیگه حضرت ابراهیم علیه السلام میاد، چه وقایع مختلفی براش رخ میده، که در همه این مراحل ببینیم که این ارتباط خاضعانه از این انبیا در برابر خدای متعال لازم قطع نشده. این تعبیر را عرض بکن از حضرت موسی علیه السلام که بعد از این تعبیر راهگشایی هایی برایش رخ داد. بعد از اینکه آمد از قومش و فرعون فرار کرد، رسید به اون چاه که خلاصه دید که عده‌ای دارن آب میکشند رو و دو تا خانم هم اونجا ایستادند و حال نمیذارن یا نمیتونن آب بکشن، رفت و این کار رو انجام داد و بعدش هم آمد تکیه داد به تعبیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. خب پیامبر الهی دیگه امتحان میشه تو این عرصه ها، اینم یه عرصه هست. بعدش اینجا دیگه دستگیری های خاص از خدای متعال براش رخ داد. نرفتن نزد حضرت شعیب علیه السلام و قضایا رو گفتند و آمد حضرت در خانواده حضرت شعیب. این پیامبر اولوالعزم میخواد اولوالعزم بشه، باید خدمت این پیامبر رو بکنه 8 سال یا 10 سال. مهریه خانومش و چوپانی هم میکرد. قرض هم اینه این حالات رو که قرآن کریم بیان میکنه برای سرگرمی نیست، اینا حقایقی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم و این اولیا این مطالب رو در قالب دعا دارن و ما بیان میکنن که در جهت کمال ایمان و یقین و نیت صالح که میخوام که در اول این دعا امام سجاد علیه السلام این اصول تربیتی رو بیان کردند، این اصول تربیتی با این حال اعمال و رفتار و حالات شکل میگیره. خداوند انشاءالله به حق اولیایش به همه ما توفیق بهره برداری هرچه بیشتر و بهتر از جهت برداشت و فهم و از جهت عمل نسبت به این معارف تا آخر عمر عنایت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.